أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. بعد از اینکه بخشی از آیات معارفی رو در سوره مبارکه فرقان ذکر فرمود، فرمود حجت الهی به اینها تمام شد، ولی اینها جاهلن به غیر خدا پناهنده می شوند و غیر خدا را می پرستن. پرستش یا برای جلب منفعت است یا برای دفع ضرر. از بت‌ها نه جلب منفعت متوقع است نه دفع ضرر، زیرا اینها نافعن نزار. اگر عبادت برای محبت و شکر و ذکر باشد که در حد این افراد نیست اولا و اون اصنام و اوثان شایسته چنین چیزی نیست، انسانی غالب عبادت کننده ها یا خوف من النار است که دفع ضرر است، یا شوقن الی جنت است که نفع است. این بت پرستا که به بهشت و جهنم معتقد نیستند، ولی اصل جذب نفع و دفع ضرر برای هر بشری متصور است. اونها که معرفت شناسی اینا در اثر حس و تجربه است، یا منکر اصل عبادتند یا معبودی را می پرستند که محسوس باشد، که به گفتن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. اینا که در مدار حس و تجربه زندگی می کنند، اینا حساس بالفعلند، متخیل بالقوه. اگر به مقامات خیالی رسیدن متخیل بالفعل و عاقل بالقوه، و اگر اوهدی اونها به مرحله تعقل رسید می شود انسان. اینها حساسن، یعنی در مرحله حس دارن زندگی می کنن. نشاط اینها، غم اینها هم در محدوده حس است. فرمود شما که برای جذب نفع یا دفع ضرر کار بکنید، از این وسن و سنن کاری ساخته نیست، ولی شما بدانید که عبادت شما جزء بدترین گناهان است و دارید به دین خدا آسیب میرسانید. و کان الکافر علی ربه ظهیرا. این کافر چون جنس است شامل همه کفار می شود. کلمه زهیر هم بر وزن فعیل هست، به اثر ظاهر مفرد است، لیکن جمع را هم در بر دارد. شما در سوره مبارکه تحریم آیه 4 ملاحظه فرمایید، فرمود ان تتوبا الى الله، ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما فان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين و الملائکه بعد ذلک ظهیر. خب این ملائکه جمع است و ظهیر مفرد. اگر کافر جنس شد و شامل افراد کثیر شد، این ظهیر میتواند معنای جمع را بفهماند و با اون کثرت کافر هماهنگ باشد. بعد فرمود اینها حجت الهی بنا تمام شد. تو هم غیر از تبشیر و انذار سمتی نداری. اینها هم در وادی جهل علمی و جهالت عملی به سر میبرند. یک کسی باید باشد که اینها را تنبیه کند و اون خدای توست، به خدای خودت توکل بکن. فتحصل انها هنا امورن، یک براهین برای توحید تام است. دو، انسان که خدا را عبادت می کند یا برای جذب نفع است یا جلب دفع ضرر و یا شوقن الالجنت است یا خوفن الالنار. از غیر خدا چون نزار رست ننافه هیچ کدام از این دو ساخته نیست. سه و چهار، اگر کسی با تمامیت حجت توحید را رها کرد به دام شرک افتاد، دارد علیه دین خدا قیام میکند که ظهیر علی دین است. پنج، خدای سبحان اینها را باید تنبیه بکند. شش، رسالت پیامبر برای چیز؟ پیامبر چه مسئولیتی دارد؟ میفرماید مسئولیت شما تبشیر است، انذار است، بعد از اتمام حجت به اینها بشارت بدید که اگر به دنبال منفعت دنیا و آخرتید، خدا اگر برای نجات از ضرر دنیا و آخرتی، توحید الهی. این تبشیر و اون انذار. اگر کسی با اقامه همه این بینات بیراه رفته است، به حضرت فرمود، یعنی خدای سبحان و پیامبر فرمود، تو که وکیل بر اینها نیستی، لست علیهم وکیل که سیطره داشته باشی. نظیر اون دعایی که لست به جبار، لست علیهم به مسیطر. اونجا جبار بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم، مسیطر بودن اون حضرت به اون دو طایف آیات نفی شد. در بخشی از آیات سوره فرقان وکیل بودن پیغمبرم نفی شد که وکیل علیهم باشه. تبهکارانم باید تنبیه بشوند. خب شما تبشیر و انذارتون را به تمامیت برسان، بعد برای تنبیه اونها به خدایی توکل کن که همه کار است، کفا به ذنوب عبادهی خبیرا. اون میدونه کی تبهکار است، اون میدوند چه کسی بعد از تمامیت حجت بیراه رفته. و خب بله، اون ولایت حساب دیگری است، اما فرمود شما اونا رو نمیتونید مجبور کنید، چون بشر آزاد خلق شده است. اجبار کردن که کمالی در کار نیست. اگر کسی با اجبار به طرف دین حرکت کرد، کمالی در اون نیست. فرمود به ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. جریان تبشیر و انذار در قرآن کریم به صور گوناگون استعمال شده. تقریبا بیش از 20 مورد یا در حدود 20 مورد این منذر و منذر ذکر شده است. چند مورد همراه مبشرین است، مبشرین به منذرین. چند مورد هم با اسم مفعول ذکر شده است، اونها کیف کان عاقبت المنذرین، اینا به کار رفته. ولی کلمه نذیر بیش از منذر و منذر به کار رفته. بعضی از الفاظ و صیغه ها هستن که کثیر الاستعمال هستن، بعضی یا اصلا استعمال نشدن یا قلیل الاستعمال هستن. شما ببینید در جریان صیغه محبت ثلاثی مجردش استعمال نمیشه، بگیم حب یحب و حبون فهو محبوب. این ثلاثی مزیدش استعمال میشه، میگن احب یحب و فهو محبوب. اونجا دیگه فهو محب نمیگن، این فعلش ثلاثی مزید است، مفعول ثلاثی مجرد. از این تعبیرات برای قلت یا کسرت استعمال هست. انزرل یون زرو به یون زرو و مانندان در قرآن خیلی استعمال شده. به یون زرو قومهم قوم فانزر مانندان، یعنی باب افعال. اما ثلاثی مجردش استعمال نشده. این مربوط به قلت و کسرت استعمال است. فرمود به این که تو چند مطلب را با اونها در میون بگذار. بگو این تعلیم رایگان است. یک، ولی شما بدانید نظام عالم حسابی دارد، شما رو همینجور رها بکنندم نیست. دو، منم به کسی تکیه کردم که کفا به ذنوب عبادهی خبیرن، این سه، و از شما انتقام خواهد گرفت. چهار، اما اینکه فرمود قول ما اسألکم علیه من اجله، یعنی تعلیم من رایگان است، چیزی از شما طلب نمی کنم، شما کاری نمی توانید بکنید که به سود من باشد، منم از شما چیزی طلب ندارم. میمونه دو مطلب، یکی اینکه مسائل مالی که به حضرت تقدیم می کردن چگونه توجیه می شود، دوم این عرض ادب ها و صلوات ها و دعاها و زیارت ها و قرائت قرآن و اهداء ثواب بر راه مطهره اونها چه نقشی دارد، آیا اینا اثر دارد یا اثر ندارد، می تواند اجر اونها باشد یا نه. اما اون جریان مسائل مالی مستحضرید که هیچ کسی مال خود را به امام و پیغمبر نمی دهد. خدای سبحان مالک سماوات و ارض و همه انبار است به ذات و بالاصال. این یک، اون مقداری که به ما داده است که فرمود آتوهم مال الله الذی آتاکم، در درآمدها چهار پنجم را ما داد، پنج پنجم را ما نداد. پنج پنجم را ما نداد یعنی پنج پنجم ما نداد. اون کسی که خمس میدهد مال خود را نمیدهد، مال شریف را به امام میدهد. اون یک پنجم مال اون نیست، نه اینکه کسی مال خود را به امام میدهد. وجوه شرعی از این قبیله، زکوات هم از همین قبیل است. این طور نیست که انسان مالک کل مال باشد، اون وقت از مال خود چیز عنوان یک دهم یا یک بیستم زکات عطا کند. خدای سبحان فقرا را شریک مال اغنیا قرار داده است در زکات. خدای سبحان اهل بیت علیهم السلام و مکتب را شریک مال اغنیا قرار داده است در خمس. یعنی این 20%، یعنی یک پنجم مال کسی نیست تا اینکه به امام بدهد به عنوان وجوه شرعی. این دین است، این شرکت است. حالا چون خمس به کسر مشاع است، این مقدار یقینی است که به مال تعلق می گیرد. این یه دین در ذمه نیست، یعنی کسی که وجوه شرعی بدهکار است این طور نیست که در ذمه او یه چیزی باشد بخواد بپردازد که قبل از پرداخت و تدهیر مافی ذمه بتواند در انبارش تصرف کند. نظیر دیه نیست، اگر کسی مال کسی را از بین برد یا در تصادف‌های خطایی دیه بدهکار شد، ذمه‌اش مشغول است. من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، یا علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اموال این شخص غائب متعلق مال نیست، ذمه این غاصب یا متلف مشغول است. اما مسئله زکات این چنین نیست، مسئله خمس این چنین نیست، خود مال گیره. عمده آن است که آیا این خمس که تعلق میگیرد به اموال کسی که در زائد بر درآمد دارد به نحو کلی فی المعین است یا کسر مشاع. برخی ها نظر شقیقشون این است که این به نحو کلی فی المعینه، یعنی اگر کسی یه مقداری مال دارد قبل از تدهیر مالش میتواند در این مال تصرف بکند، مکه برود، حج برود، لباس احرام بگیرد، لباس برای خودش برای نماز اینها بگیرد، و اگر به اون بخش نهایی رسید یعنی 20% مونده، اون الا ولا بود مال بلوان رجوع شرعیست بنابرای کلی فیلم آیره. اما بسیاری از بزرگان نظر شریفشون این است که خمس کسر مشاع است. کسر مشاع یعنی کسر مشاع، یعنی یک پنجم کل مال شریک است. هیچ کس نمیتواند در مال خودش وقتی سال مالی او رسید تصرف بکند مگر اینکه حق شریک رو بده، و اگر یک فرشی را خرید یک پنجمش فضولی است. اگر یک نانی خرید به 10 تومان 2 تومانش فضولی است. تمام معاملات این ها میشه فضولی. خدای سبحان این 20% را، این 1/5 را مال کسی نکرد تا اینها بخوان مال خودشون رو به پیغمبر یا امام علیه السلام بدن به عنوان اجر. در جریان انفال که اصلا مال کسی نیست، مال در اسلام یا درآمدها شخصی است یا ملک ملی به عمومی است، اینجا که فعل مسلمین است، یا انفال است که ملک مکتب است. غلل جبال، بطون اودیه، معادن، اینها مال مکتب است نه مال ملت. اون اموال عمومی یعنی مفتوح الانو مالندان ما ملی است، وگرنه انفال ملی نیست، مال مکتب. پس بنابراین از هر مالی کسی چیزی به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام نمیدهد تا بگیم اجر. میمونه زیارت ها و درود ها و صلوات ها و اذکاری که ما میفرستیم. این ذوات قدسی از اون جهت که نور واحدن و از اون جهت که صادر اولن، در قوس نزول همه کمالات را به عنایت الهی دارد. در قوس صعود بر اساس رب زدنی علما لحظه به لحظه کامل می شود، منتها به تکمیل الهی، به افاضه الهی، به عنایت الهی. کاری که ما انجام می دیم یه عرض ادبی است که باعث تکامل خود ماست نه باعث تکامل اونها. این صلوات ها، این عرض ادب ها، این حضور اونا شرفیاب شدن ها، این اهدای ثواب قرائت قرآن ها، یک تکاملی است برای خود ما و تأدب و تقربی است برای خود ما، نه اینکه ما واسطه فیض بشویم. به واسطه این کار ما یک کمالی به اونها برسد. این مثال را بارها از سیدن استاد مرحوم علامه و دیگران نقل شده است که اگر کسی یه باغی داشته باشد، یه باغبانی داشته باشد، او باغبان را تأمین کند، باغ مال او، درخت ها مال او، میوه مال او، باغبان را او در تأمین میکند. اگر این باغبان در روز عید یک دست گلی یا یک سبد میوه از باغ او بشیند و به او تقدیم بکند، خود باغبان می شود مؤدب، نه اینکه اون مالک چیزی را پیدا کند که نداشت، چون همه این ها از باغ اوست، از بوستان اوست. این طور نیست که این باغبان از مال خود چیزی به صاحب باغ داده باشه. ما حد اکثر یک باغبانی هستیم که باغ دینی اون حضرت را داریم نگهداری می کنیم. به ما گفتن خذوا ما آتیناکم بقوه اعید لهم ما استهلکتم بالقوه فکذا و کذا. همین دیگه، این رفع درجه یعنی خود ما مثل این که یک سبد میوه بونها دادیم، نه اینکه ما بین خدا و بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار بگیریم که بشیم واسطه در فیض. به وسیله دعای ما یه شیء جدیدی به پیغمبر برسد. اینطور نیست، ما همیشه در صف آخری مصفنه آن. این عرض ادب ها برای تقرب خود ماست، ولی ذات اقدس اله نسبت به اینها دائما افاضه دارد، اینها رو بالا میبرد. فرمود من اللیل فتهجد بهی نافرتن لکه اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. او مرتب دارد بالا میرود، یک خدای سبحان مرتب دارد او رو بالا میبرد، دو ما هر چه داریم از بوستان و باغ اون حضرت داریم، سه برای تقربمون عرض ادب میکنیم یا دعا میکنیم یا صلوات میفرستیم، چهار بنابراین ما چیزی به عنوان اجر به اونها نخواهیم داد، نه اجر مالی نه. همین دیگه به ما گفتن این الفاظ رو بگید تا خودتون به شفاعت اون حضرت برسید، به این الفاظ رو بگید به عبادت کنید تا خودتون تقرب پیدا کنید، نه اینکه انسان بین خدا و پیغمبر واسطه باشد و مجرای فیض باشد و وسیله قرار بگیرد که به وسیله او یه فیض جدیدی خدا به پیغمبر برساند. این که نیست، ما هرچه داریم به مثابه همون باغبان است که از بوستان اینها داریم. خب پس قول ما اسألکم علیه من اجده، اینو در موارد فراوانی هم نفی کرده، در سوره مبارکه سبع آیه 47 فرمود قول ما اسألکم من اجدن فهو لکم، فرمود ما گفتیم که لا اسألکم علیه اجدن الا المودت فی الغربا، اما این طور نیست که حالا مبادی در غربا به سود ما باشد، مبادی در غربا به سود شماست. شما همونطوری که در باغ پیغمبری در باغ علی اولاد علی علیه السلام هستید، همین اگر میخواید بیکار باشید برید بیرون، اگر میخواید تو باغ زندگی کنید که روزت من ریاض الجنه، باید تو باغ امامت، ولایت، رسالت، نبوت باشید. برای ما از شما چیزی نخواستیم، مسائل مالی که شما مسائل مالی که برده که مال شما نیست، خدا اصلا مال شما نکرده، شما وظیفه حق شریک رو بدید. مسائل عبادی هم شما به ما نزدیک میشوید، نه اینکه شما واسطه فیض باشید که به واسطه شما فیضی از خدا ما بیرسد که ما به برکت شما بریم بالا، این چنین نیست. پس ما حالا فرق نمی کند کم و زیاد دیگه، حالا روایات فراوانیست چون خب آنا چون معاذالله گفتن هست بنا کتاب الله، اهل بیت رها کردن، مودت فی القربا رها کردن، نمیدونن که خمس در چی هست. خب فرمود بنابراین قول ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربی سبیلا. مستحضرید که در همه موارد سخن از استثناء فعل است، اما اینجا برای اثبات آزاد بودن انسان ها که هیچ نحو اجباری در کار نیست، برای اینکه فرمود تو وکیل بر اونها نیستی، تو جز تبشیر و انذار سمت دیگری نداری، اینا در کمال آزادی به سر میبرن، مخصوصا فضا هم فضای مکه است، همون الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا. اگر میفرمود الا من اتخذ الی ربی سبیلا خب کافی بود، اما این مشیت را اضافه کرده تا معلوم شه انسان در کمال آزادی و انتخاب و اختیار میتواند به مقصد برسد، هیچ اجباری در کار نیست. خب حالا همچی این را باید رها کرد؟ اینا با اقامه همه این بیانات خدا را رها کردن و به دنبال سنن و وسن را افتادن، اینا را باید رها کرد همچنین؟ برخی ها گفتن به این که و کان الکافر و علی ربه ظهیرا از سنخ نبذوه و را زهرهم هست، ظاهرا از اون سنخ نیست. خب بالاخره چیکار باید کرد؟ یعنی هیچ نظمی در عالم نیست، حساب کتابی نیست، همون نه نظم هست، حساب کتابی هست، اینا اگه توبه نکردن به حسن عاقبت بار نیافتن کیفر میبینن تنبیه میشوند. ولی تو وظیفت این است که توکل کنی. به کی توکل کنی؟ به خدایی که همه صفات کمالیه را دارد یک، از همه اوصاف نقص منزه است دو، از همه اوصاف عیب، عیب یعنی عیب که بین عیب و نقص کاملا فرق است، مبرا سه، و از همه ذنوب اینها خبیر از چهار، دست بردارم نیست پنج. پس بنابراین یه حساب کتابی داره، چون نگران چی هستی؟ و توکل بر کسی که این هفت وصف را داراست. یک، علن حی، اونا یه مرده رو دارن عبادت میکنن، این سنم و وسن که زنده نیستن که، تو به حی توکل کن. یک، این حی هم حی دائمی است، اول حی الذی لا یموت است. دو، و همه کما از همه عیوب منزه است. سه، از همه نقایص مبراست. چهار، به چه دلیل؟ به دلیل و سبه. اگر یه موجودی گوشه ای از گوشه های اون نقص بود، او سبه نیست. گوشه از گوشه های او عیب بود، او سبه نیست. تو داری بالقول المطلق او رو تنزیه میکنی و سبه. برخی موجودات ممکن است که عیب نداشته باشن، نقص نداشته باشن، اما مشکلی کسی رو حل نکنن، فقط کار خودشون انجام میدن. مثل ملائکه که میگن اصلا خبر ندارن که خدا عالم و آدم خلق کرد یا نه. خب چنین موجودی مشغول کار خودشه. همون نه، خدا اینطور نیست، این فقط نقص نداره، فقط عیب نداره، که این چهارمین میشه. حی از یک، لا یموت از دو، منزه از عیب از سه، مبرا از نقص از چهار، اما همه نعمت ها هم از اوست، به دلیل اینکه فرمود به هم دهی. ما کی را حمد میکنیم؟ کسی که مشکل را حل کند دیگر. اینی که در سوره مبارکه اسراء گذشت امشن لا یسبح و حمده، برای اینکه همه موجودات به نقص یا عیب خودشون آگاهن، یک، باید به کسی مراجعه کنن که بی نقص و عیب باشد. دو، چون اگر او هم ناقص یا معیب باشد که مشکل بشا نیست. بعد از مراجعه با او، از او فیضی دریافت میکنن. سه، در برابر دریافت فیض باید شکرگزار باشن. چهار، لذا تسبیح با تحمید هماهنگ است. ام من شیئن الا یسبح به حمدهی، اینجا فرمود به سبه اما به حمدهی. این یا بابای مصاحبه است یا ملابسه است. بالاخره این تسبیح معناش این نیست که خدا بی نقص است، خدا بی عیب است. بله بی نقص است، بی عیب است، ولی منعم هست، مفضل هست، مکرم هست، خالق هست، رازق هست، مشکل ما را حل میکند، ازاهم میکنی. خب فرمود یه همچه موجودی به نام ذات اقدس اله هست، به او توکل کن. کار به اینها تمام نمی شود. و توکل علی الحی، یک، الذی لا یموت، دو، و سبه، سه، و چهار، به حمدهی، پنج، برای اینکه او درست منزه از نفس، مبرای از عیب است، ولی رازق است، خالق است، مفتر است، منعم است، مکرم است، همه را عطا میکند دیگر. خب حالا او مشکل ما را حل کرد، چگونه از اینا انتقام بگیرد؟ همون و کفا بهی به ذنوب عبادی خبیر، او میدونه که بد کرده، خب او رو وکیل قرار بده. شما نگرانی که چرا یه عده بیراه رفتن و حرف تو را گوش ندادن؟ تو کار خودت انجام بده. خدای سبحان که خبیر است، کیفر را خواهد به اینها داد. و کفا بهی، یعنی کفا بالله، که این بابا زایده است به تأکید، یعنی کفالله، کفالله به ذنوب عبادهی خبیرا. کار به اینا تمام می شود؟ نه. الذی خلق السماوات والارض، اون کسی که مشکل همه را حل می کند، لذا محمود همه است، کسی است که کل نظام را آفرید. یک، می پروراند و الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما کل این مجموعه را آفرید. اما این فی ستت ایام بعضی از مسائل هست که در قرآن کریم تقریبا مخصوص قرآن پیغمبر و اهل بیت علیه السلام است که بین اونها و بین خداشون است. جزئیات را ممکنه بشر بفهمند و بعد اینکه اونا فهمیدن به دیگران منتقل میکنن. فرمود فی ستت ایام، در این که منظور از این ایام یوم در مقابل شب نیست، حرفی نیست. یوم به معنای مجموع شب و روزم نیست، مثل اینکه میگن صلوات لیلیه یا صلوات یومیه، این هم نیست. نه یوم در مقابل شب است، نه یوم به معنای مجموع شب و روز که میگیم صلات یومیه، یعنی مجموع این هفته حرکت. زیرا این شب و روز از اینجا پیدا میشود که منظومه شمسی باشد، زمین هست. این زمین وقتی به دور خود میگردد یک قسمت شب است، یک قسمت روز. اما وقتی شمسی نباشه، زمینی نباشه، زمینی حرکت وضعی نداشته باشه، شب و روز به این معنا نیست. اما اصل زمان هست. حالا اون شش روز به معنای شش مرحله است، چگونه مراحل به شش قسمت تقسیم شد، این رو در بخش پایانی فرمود که این رو فقط از خدا بپرس. نه برای شما نافع است، نه اثبات او آسونه. فرمود فی ستت ایام. خب این خالقیت خدای سبحان است که الله خالق کل شیء. اما ربوبیت او چیست؟ او بعد از اینکه آفرید باید بپروراند. ثم استوى على العرش، بر تخت فرمان روایی مستقر شد، مستولی شد که در اداره میکنه. این عرش مقام فرمان روایی است که اگر نموداری از اون عرش را انسان بخواهد بفهمد، میگن قلب المؤمن عرش الرحمن. این عرش تختی باشه از فلز یا از چوب یا از جرم دیگر که نیست. اون مقام شامخ فرمان روایی رو میگن عرش الرحمن، که حقیقت انسانیت، اون قلب انسان، اون لطیفه الهی، اون روح مجرد اگر علمن و عملن کامل شد، نمودار عرش الرحمن است. قلب المؤمنه عرش الرحمن. خب پس او آفرید یک، می پروراند دو. این الرحمن یا خبر است برای الذی که ادی براند، یا خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی هو الرحمن. خب عرش چیه؟ استوای علی عرش چیه؟ اون ستت ایام چیه؟ فاسأل بهی خبیرا، از خدا بپرس، او میدونه چیه. اینا آیاتی نیست که درکش برای همه بلا واسطه آسون باشه. اونا میفهمن به اندازه این که به وسیله روایات به ما رسیده است، ما میفهمیم. منتها متاسفانه کسانی در صدر اسلام نبودن که پیگیری این گونه از مسائل باشن و متاسفانه در مدینه علم بسته بود و اگر چون چه این در باز بود خیلی از چیزها را انسان میفهمید. فاسأل بهی خبیرا، او چون خبیر است، او چون علیم است، او چون همه چیزها را آشناست، به شما کاملا بیان میکنه. خب چرا هست؟ اما مستحضری، ما مشکل روایی خیلی نداریم، ولی رجال یک، درایه دو. این درشته در باره روایات تفسیری فعال نبود، در باره روایات مقتل فعال نبود، در باره روایات تاریخ مقتل نبود، در باره روایات اخلاق مقتل نبود. ما فقط به روایت های فقهی بزرگان ما خیلی کوشش کردن، سعی کردن، سعیشون مشکوک، الحمدلله راه باز شده. اما خیلی از بحث های روایی همینطور مونده. البته اینا مقصر نیستن، برای اینکه بالاخره شیعه به استثنای این زمان که به برکت کوشش امام راحل و خونهای پاک شهدا هم ایران اسلامی را روشن کرد و هم خاورمیانه را دارد بیدار بکند. الان کم و بیش مسئله حدیث شناسی و روایات قرآنی و روایات اخلاقی و روایات مقتلی و روایات تاریخی کم کم درش روش کار میشه. و اگر اون وقت یا مسجون بودن یا در زندان بودن یا مسموم بودن یا شهید بودن، شاگردانشون هم متواری رزده. این چهار بخش کار نشده و اگر کسی خواست در باره اینا کار کند نظیر روایات فقهی بادرش کار بکند. صرف این که یه روایتی وارد شده است که در باره فلان موضوع است، میدونید بحث علمی است، بحث عملی نیست، بحث فقهی نیست. چون فقه هم به این روایات کارش حل میشه، هم به کمتر از روایات کارش حل میشه. یعنی اگه ما یه اماره ای نداشتیم با اصل عملی کار فقهی من سامون میپذیره. اما بحث روایی که آیا ستت ایام چیه، عرش چیه، چگونه خدا بر عرش بزر شد، اینا باید مفید علم باشد و این یا باید متواتر باشد سندن یا حداقل مستفیض. خب اینا نه کتابتی بود نه حوزه‌ای بود، خیلی از چیزها رو اینا یاد گرفتن بعد به همراه خودشون بردن. یه امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما میخواد که حوزه علمیه داشته باشن. وگرنه شما میبینید الان مشکل جدی ما که ما با این آقایونی که تو بحث‌های حدیث کار میکنن، تو بحث‌های رجال درایه حدیثی کار میکنن، بارها به اینا عرض کردیم که سیدن استاد مرحوم محقق داماد یه مطلب عمیقی داشتن و این است که ما مشکل فقهی نداریم. گرچه اگر روایات همه به دست ما میرسید فقه پربارتر میشد، ولی اگر روایت هم نباشد با اصل عملی فقه سامان میپذیرد. اما دین ما تنها فقه نیست که بخشی از فروعات زندگی ماست. ما بحث‌های عمیق تفسیری داریم، بحث‌های اقتصادی داریم، بحث‌های نظامی داریم، بحث‌های سیاسی داریم، بحث‌های فرهنگی داریم که اینها مسئله فقهی نیست که با خبر واحد حل بشود. ایشون می‌فرمودن مشکل جدی ما اینه که الان شما می‌بینید یه مطلبی در هزار کتاب نوشته شده، مثلا الان که دیگه بازار نشر فراوان شده، یه روایت است که شما الان در مجلات و روای کتاب ها فراوان میبینید، هزار تاست. وقتی 100 سال جلوتر میرید میبینید این هزار تا کتاب میشه مثلا 500 کتاب. 200 سال جلوتر میرید میبینید این 500 کتاب میشه 200 کتاب، چون همه اینها از اون منابع نقل میکنن. وقتی به اصل مجلسی اول و دوم رضوان علیه ها میرسید میبینید این هزار تا کتابی که اینجا هست اونجا که رسیده میشه 50 تا کتاب. وقتی 100 سال از مجلسی ها رضوان الله علیه ما میگذرید میبینید همه این 50 تا شده 15 تا 20 تا. میرسید به عصر ابن ادریس میبینید کمتر شد. میرسید به عصر شیخ طوسی و کلینی میبینید این هزار تا کتابی که الان ما میدیم شده 4 تا کتاب این کتب اربعه. یه قدی جلوتر میرید میبینید که این کتب اربعه مال 4 نفر نیست، مال 3 نفره، زیر تحذیب و استفسار شیخ طوسی نوشته. یه قدی جلوتر میرید میبینید که همین شیخ طوسی گاهی روایت رو از صدوق یا مرحوم کلینی نقل میکنن، این 3 نفر شده 2 نفر. یه قدی جلوتر میرید میبینید همین روایت را کلینی صدور رضوان الله از جراره نقل کرده، شده خبر واحد. خبر واحد یعنی خبر واحد، با خبر واحد نمیشه دین رو نگه داشت. تمام تلاش و کوشش و حوزه باید برای پر کردن اون خلاء به کار برود، یعنی فاصله کتب اربعه تا اصول اربعه باید مشخص بشه. دست خیلی از ما خالیه. ما مسئله امام زمان رو داریم، ظهور رو داریم، ولایت رو داریم، اینا که نظیر فقه نیست که با خبر واحد حل بشه که. اینا رو باید با اون پر کردن خلا بین کتب اربعه مئه و اصول اربعه مئه حل کرد. اون بزرگان در عصر باقرین و صادقین سلام الله علیهما با جون کندن حل کردن. یعنی می رفتن حضور حضرت استنساخ می کردن، مثل جان شیرین نگه می داشتن، پیش استاد اینو قدم به قدم می خوندن، هر روز تاریخ گذاری می کردن، در حاشیه کتاب نسخه خطیش رو می نوشتن بلغ قبالن، بلغ قراعتن، بلغ مقابلتن، یعنی اینجا رسیده. این حدیث رو خدمت زراره خوندیم، زراره از حضرت شنیده و تصحیح کرده. بعد از اینکه این رساله که مثلا یا 100 حدیث بود یا کمتر یا بیشتر، از استاد اجازه می گرفتن که این کتابی 100 حدیث داره، اولش اونه، وسطش اونه، آخرش اونه، این شخص پیش ما خونده و عجز تو لهو روایته، اجازه روایی اینجا شروع میشه. الان اجازه روایی به عنوان تبرک است، اون روز سند بود. ما چند تا اصل از اصول اربعه مئه داریم که به بازار جعال و راغان جعال نرفته و کم و زیاد نشده. این یه جون کندن میخواد. اون جریان من یشتر القصه، من یشتر القصه رو که مکررن خودتون برای مستمعینتون گفتید، اینطور نبود که وجود مبارک امام صادق آزادانه بتواند حوز علمی داشته باشد. یه کسی مسئله فقهی داشت، خب میخواست بره حضور حضرت، اونجا هم که جاسوسان عباسی بودن و چیکار بکنه، مسئله اون بود مربوط به طلاق و طلاق و مسئله خانوادگی و مسئله حساس و مهم هم بود. این به این خیار فروش طبقدار سر کوچه گفته این طبق خیار رو، این لباس خیار فروشی رو به من یکی دو ساعت کرایه بده، من اجاره تو بپردم میپردازم و بعد برمیگردونم. همین کار رو کرده، این طبق خیار رو سر گذاشته، لباس خیار فروش در بوده، من یشتر القصا، من یشتر القصا، کی خیار میخره، کی خیار میخره. وجود مبارک امام صادق که با خبره، به خادمش فرمود این خیار فروش نیست، این مسئله شرعی داره، این شیعه ماست، این نمیتونه بیاد اینجا، برو بگو ما خیار میخواییم. این رو آورد و این خیار فروش آمد حضور حضرت و مسئله شرعیش سوال کرد و جوابش گرفت و بعد دوباره رفت و طبق و خیار و خیار فروش رو با طبق داد. دین با این وضع حاصل شد. شما میگید سلمان و عبازر ما داریم، الان وظیفه ما اینه که نسخه خطی ها رو پیدا کنیم، فاصله بده کتب اربعه و اصول اربعه رو پیدا کنیم تا با دست پر بگیم امام زمان یعنی این، امام صادق یعنی این، امام کاظم یعنی این، آیه یعنی این. اما خیلی از ماها الان تو خلا حرف میزنیم. خب فرمود الان با برکت گناه شهدا این کار شدنیست. فرمود به این که از اینا بپرس در جریان آیات هم نظیر عمر جل بحرین، آیات قرآن کریم چند قسم است؟ بخشی از آیات عمومی است، نظیر اوائل سوره مبارکه رد، فرمود به این که یک تکه زمین است، به فل ارض قطع متجاوراتون، مثلا یک هکتار زمین، در این یک هکتار زمین قطعات گوناگونی هست، درخت های گوناگونی هست، آب یکی، هوا یکی، شمس یکی، خاک یکی، باغبان یکی، اما دو تا برگ شبیه هم نیستن، میوه های رنگارنگ، میوه های دارای طعم های مختلف، دارای شکل های مختلف، دارای اندازه های مختلف که نفذ رو بعض را علا بعض این فعل اکر. این یه آیه است یا آیاتی است که قابل تبیین برای خیلی هاست. بخش از آیات مربوط به ستاره شعراست که انه رب و شعرا که اوهدی از نجومی ها باید بفهمن که ستاره شعرا چیه و سیر او چگونه است، حرکت او چگونه است، این خمسه متحیره کیانن کیان، این رو آیات الهی است که خواص به وسیله رصدخانه ها میفهمن. بین این دو طایف آیات هم مراتب جریان مرج البحرین هم از همین قبیل است. یه آیه عمومی نیست که همگان مثل درخت بفهمن، خواص فهمیدن و میفهمن، عکس برداری هم کردن، شاید همین عکسایی که نشون دادن. یه دریایی است که مشخص است که مرز بندی شده، نون آب شیرین به طرف آب شور می رود، ناب شیری شور ممزوج آب شور می شد. اون کار را می کردن البته. حالا جزم به این که این دریا همون مرج البحرین است البته کار آسانی نیست. خب فرمود سم مستوى علی العرش الرحمن فاسأل بهی خبیرا والحمد لله رب العالمین.